ساعت 5 بعد از ظهر به وقت ایران، من فرشته قاضی هستم، شنونده رادیو فردا هستید. مولوی عبدالحمید از برخورد خشن با زنان انتقاد کرد. وزرای خارجه ایران و فرانسه در چین با هم گفتگو کردند. گزارش کمیته حقیقت‌یاب درباره علل مسمومیت دانش آموزان تا اردیبهشت ماه به صحن مجلس می رود. سلام، شنونده مشروع این بخش خبری با رادیو فردا هستید. مولوی عبدالحمید، امام جمعه اهل سنت زاهدان، در مسجد مکی بار دیگر با انتقاد از مقام‌های جمهوری اسلامی گفت برخورد خشن با زنان نتیجه بخش نیست و برخورد پلیس جمهوری اسلامی با زنان و دختران موجب هتک حرمت زنان است. او در عین حال زنان را توصیه به مراعات حجاب کرد. دقایقی پس از شروع سخنرانی هفتگی مولوی عبدالحمید، اینترنت در این شهر قطع شد و با قطعی اینترنت پخش زنده سخنرانی او از اینستاگرام و کانال یوتیوب هم قطع شد. مولوی عبدالحمید پس از جمعه خونین 8 مهر ماه انتقادهای تندی به عملکرد حاکمیت جمهوری اسلامی دارد. از مهر ماه 1401 تا کنون بیش از 100 نفر در زاهدان توسط نیروهای امنیتی کشته و صدها نفر هم بازداشت شدند. در خبر دیگر، حسین امیر عبداللهیان، وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران و کاترین کولونا، وزیر امور خارجه فرانسه، پنجشنبه شب در پکن با یکدیگر ملاقات و گفتگو کردند. به گزارش ایسنا، در این ملاقات در خصوص روابط دو جانبه و همچنین موضوعات مشترک منطقه‌ای و بین‌المللی گفتگو شده. این دیدار پس از ملاقات روز پنجشنبه وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران و وزیر خارجه عربستان سعودی در پکن صورت گرفته. دیدار امیر عبداللهیان و فیصل بن فرهان به دنبال توافق اخیر دو کشور با میانجیگری چین برای از سرگیری روابط دو جانبه انجام شد. و در خبر دیگر هم، رئیس کمیته ویژه حقیقت‌یاب علل مسمومیت دانش آموزان در مجلس شورای اسلامی میگوید که گزارش این کمیته تا اردیبهشت ماه به صحن علنی مجلس خواهد رفت. به گزارش ایسنا، حمیدرضا کاظمی گفته درباره مسمومیت دانش آموزان تعدادی بازداشت و در حال بازجویی هستند. مسمومیت‌های مشکوک از اوایل آذر ماه 1401 در مدارس دختران آغاز شد و برخی نهادهای حکومتی تلاش می‌کنند علت آن را اضطراب ناشی از جو روانی عنوان کنند. برخی رسانه‌ها و منابع داخل ایران اما این مسمومیت‌های مشکوک را که عمدتاً در مدارس دخترانه رخ داده، اقدامی سازمان یافته از سوی اسلامگرایان افراطی با نیت خانه‌نشین کردن دختران توصیف کردند. و واکنش‌ها در ایران و جهان نسبت به وضعیت جسمی توماج صالحی، خواننده زندانی، همچنان ادامه دارد. معاون سخنگوی وزارت خارجه آمریکا خواستار آزادی فوری آقای صالحی و دسترسی او به مراقبت‌های پزشکی شده. توماج صالحی در سلول انفرادی زندان دستگرد اصفهان نگهداری می‌شود و به گفته منابع نزدیک به او، نیاز فوری به مداوای پزشکی دارد. جزئیات بیشتر از جمشید زند.
ودانت پاتل، معاون سخنگوی وزارت خارجه آمریکا، گفته است رفتار حکومت ایران با توماج صالحی تازه ترین مورد از نقض دائمی حقوق بشر توسط حکومت جمهوری اسلامی است. آقای پاتل گفته است واشنگتن از رهبران ایران می‌خواهد توماج صالحی و تمامی زندانیان سیاسی را آزاد کنند و مراقبت‌های پزشکی مورد نیاز را در اختیار آقای صالحی قرار دهند. ودانت پاتل تأکید کرده است که رفتار خشن حکومت ایران با زندانیان سیاسی به منظور ارعاب مردم و سرکوب ناراضیان است و نشان می‌دهد این حکومت چقدر از مردم خود، به خصوص جوانانی مثل توماج صالحی، می‌ترسد. کمپین حقوق بشر ایران نیز روز پنجشنبه در بیانیه‌ای به نقل از منابع نزدیک به توماج صالحی اعلام کرد که این خواننده رپ نیاز به درمان فوری دارد که نمیتوان در داخل زندان به او ارائه کرد. این سازمان حقوق بشری که مقر آن در نیویورک است میگوید توماج صالحی اکنون در یک سلول انفرادی در زندان دستگرد اصفهان نگهداری میشود. هادی قائمی، مدیر اجرایی کمپین حقوق بشر ایران، گفته است توماج صالحی مانند بسیاری دیگر از زندانیان و زندانیان سیاسی در ایران به فشارهای شدید و هماهنگ بین المللی برای آزادی خود نیاز فوری دارد. توماج صالحی در جریان اعتراضات سراسری مخفی شده بود و تا پیش از بازداشت با پیام‌هایش از اعتراضات زن زندگی آزادی حمایت می‌کرد. کمپین حقوق بشری را می‌گوید آقای صالحی از زمان بازداشت تا کنون از حق دادرسی عادلانه محروم بوده و هنوز تاریخی برای برگزاری دادگاه او نیز تعیین نشده است. این خواننده رپ 33 ساله با اتهام محاربه و افساد فلعرض روبروست که بر اساس قوانین کیفری جمهوری اسلامی میتواند حکم اعدام را برای او به دنبال داشته باشد. حساب کاربری توماج صالحی در اوایل آذر ماه اعلام کرده بود که روند بررسی پرونده این خواننده در دادگاهی بدون حضور وکیل انتخابی صورت گرفته است. توماج صالحی که اهل شاهینشهر اصفهان است، روز 8 آبان در روستای گردبیشه در استان چهارمحال و بختیاری به دست نیروهای امنیتی بازداشت شد.
گزارش جمشید زند را می شنیدید. مصرف روزانه بنزین در ایران در مقایسه با سال قبل به شدت افزایش یافته. اسناد محرمانه دولتی که در روزهای اخیر به دست برخی رسانه‌ها رسیده نشان می‌دهد که ذخایر استراتژیک بنزین تنها کفاف 5 تا 10 روز را می‌دهد. با این وجود، مقام‌های جمهوری اسلامی همچنان می‌گویند قصد افزایش قیمت بنزین را ندارند و برای کاهش مصرف هم صرفاً توصیه به صرفه‌جویی می کنند. توصیه‌ای که با توجه به ناترازی تولید و مصرف بنزین در کشور تأثیر چندانی ندارد. مهدی بیگی در گزارشی نگاهی کرده به وضعیت مصرف بنزین در ایران و چشم‌انداز ذخایر استراتژیک آن.
معمولاً در طول تعطیلات نوروز و با افزایش سفرها مصرف بنزین در ایران بالا می رود. امسال اما مصرف به حدی بالا رفته که در برخی روزها از تولید پالایشگاه ها پیشی گرفته. شرکت ملی پخش فراورده های نفتی میانگین مصرف روزانه بنزین را در 11 روز ابتدایی سال جدید 114 میلیون لیتر اعلام کرده. پیشتر هوشنگ فلاحتیان معاون برنامه ریزی وزیر نفت گفته بود مصرف بنزین به 144 میلیون لیتر در روز رسیده است و لازم است که به گفته او نهضت بهینه‌سازی مصرف انرژی در کشور به راه بیفتد. این هم تازه ترین آمار تولید بنزین در کشور از زبان جلیل سالاری معاون وزیر نفت در امور پالایش و پخش.
پالایشگاه نزدیک 100 تا 150 هزار بشکه در بهترین شرایط دیگه چیزی بیشتر از 5 تا 6 میلیون لیتر تولید بنزین رو نداره. بین 112 تا 115 میلیون لیتر واقع تولید کشور هست.
روز 29 اسفند 1401 مصادف با سالگرد ملی شدن صنعت نفت، رئیس جمهوری ایران برای افتتاح فاز 2 پالایشگاه آبادان به خوزستان سفر کرد. این توضیحات جواد اوجی وزیر نفت جمهوری اسلامی در مورد میزان افزایش تولید بنزین کشور با بهره برداری از این فاز جدید.
ان شاء الله امروز تولید بنزین از این پالایشگاه از 10 میلیون به 14 تا 15 میلیون لیتر خواهد رسید. این آقای دکتر رئیسی 200 هزار بشکه نفت خام رو تبدیل به فراینده‌ها یا فراورده‌های نفتی می‌کنه، جلوگیری از خامفروشی.
اگر چنین پیشبینی درست از آب در بیاید، با توجه به گفته‌های وزیر نفت و معاونش، مجموع بنزین تولیدی کشور در بهترین شرایط به چیزی حدود 120 میلیون لیتر در روز خواهد رسید. اما نگاهی بیاندازیم به جدیدترین گزارش محرمانه وزارت نفت در مورد آمار مصرف بنزین در 10 ماه نخست سال 1401 که نسخه ای از آن هفته گذشته به دست رادیو فردا رسید. بر اساس این گزارش از فروردین تا دی ماه 1401 متوسط مصرف روزانه بنزین در ایران 103 میلیون لیتر بوده. مقدار مصرف روزانه در دی ماه البته 3 میلیون لیتر افزایش داشته. این آمار میگوید مصرف بنزین در 10 ماه نخست پارسال نسبت به سال قبل از آن یعنی 1400 حدود 19% افزایش داشته. رکورد بی سابقه مصرف البته در 29 اسفند سال 1401 بیش از 144 میلیون لیتر اعلام شد. دقیقاً در روزی که رئیس جمهوری ایران و وزیر نفتش فاز دوم پالایشگاه آبادان را افتتاح می‌کردند، با تعریف و تمجید فراوان از خودکفایی در صنعت نفت و ساخت پالایشگاه. این در حالی است که وضعیت ذخایر استراتژیک بنزین روز به روز بدتر می‌شود. دالقا خاتین‌اغلو، کارشناس انرژی:
ببین، یکی از این علت‌ها این هست که ایران پالایشگاه جدیدی احداث نکرده، در حالی که با توجه به این که مصرف سالانه بنزین به صورت طبیعی نه تنها در ایران، در بسیاری از کشورها افزایش پیدا می‌کنه، ایران رشد تولیدی نداشته. دوم، ورود بیشتر از 1 میلیون دستگاه خودرو با کیفیت پایین و راندمان پایین به بازار هست. نکته سوم این هست که با توجه به این که قیمت بنزین در ایران و خارج اختلاف فاحشی داره، ما پدیده قاچاق بنزین، گازوئیل و حتی دیگر سوخت‌ها رو از ایران به خارج داریم.
بسیاری از کشورهای بزرگ مصرف کننده بنزین برای روز مبادا بنزین ذخیره می کنند. اما ذخایر استراتژیک بنزین در ایران چقدر است؟ مصرف بنزین قبل از همه‌گیری کرونا در ایران، یعنی بهمن 1398، حدود 82 میلیون لیتر در روز اعلام شد. ذخایر استراتژیک بنزین هم معادل مصرف دو هفته، یعنی حدود 1 میلیارد و 148 میلیون لیتر. به فرض اینکه ذخایر استراتژیک همانقدر باقی مانده باشد، با توجه به افزایش میانگین مصرف روزانه در 10 ماه ابتدایی سال 401 و آمارهای منتشر شده در روزهای آغازین سال جدید، ذخایر استراتژیک بنزین ایران به زحمت کفاف 10 روز را هم خواهد داد. پیشتر و بر اساس سندی که شبکه ایران اینترنشنال اخیراً به طور اختصاصی منتشر کرد، در تاریخ 6 اسفند 1401 ذخیره کل بنزین معادل 5 روز ذکر شده بود. با این اوصاف، چشم‌انداز تراز تولید و مصرف بنزین در کشور چطور خواهد بود؟ دالقا خاتین‌اغلو، کارشناس انرژی:
ایران میتونست اگه تحریم نبود، چون خودش این تکنولوژی رو نداره، با شرکت‌های غربی یا حتی شرکت‌های کره جنوبی یا ژاپن که این تکنولوژی ها رو دارن، بیاد مثلا با 12 میلیارد تا 16 میلیارد دلار سرمایه گذاری این پالایشگاه ها رو آپدیت بکنه، نوسازی بکنه و تولید مازوتش رو به شدت کاهش بده و نفتی که دریافت میکنن رو به بنزین تبدیل بکنن. اما این با ادامه تحریم ها غیر ممکنه. در نهایت تمام راه هایی که برای ایران برای جبران کسری بنزین وجود داره، ما میبینیم که مسدود هست. من فکر میکنم که از سالهای آینده، حتی از همین سال دیگه، ایران مجبور خواهد شد که به واردات بنزین استارت بزن و آغاز بکنه.
به رغم پافشاری و تأکید مسئولان جمهوری اسلامی در هفته‌های اخیر بر وجود نداشتن برنامه‌ای برای افزایش قیمت بنزین، چنین پیش‌بینی‌هایی در مورد تشدید ناترازی تولید و مصرف بنزین صحت ادعای مسئولان را با تردید جدی روبرو می‌کند. افزایش قیمت بنزین در ایران همواره افزایش چند برابری بهای دیگر کالاها و خدمات را در پی داشته. برخی کارشناسان معتقدند حکومت به خاطر ادامه اعتراضهای سراسری اخیر و تجربه مواجهه با اعتراضات ضد حکومتی در پی افزایش قیمت بنزین در آبان 98، فعلا از هر گونه اقدام شوک‌آور مشابه در مورد بنزین خودداری خواهد کرد. در این حال، بسیاری از مردم همچنان منتظر اعلام شبانه و نابهنگام افزایش قیمت بنزین و یا حتی کاهش میزان بنزین سهمیه بندی شده هستند.
گزارش مهدی بیگی را می شنیدید. اما مراسم خاکسپاری و ترحیم کیومرث پوراحمد، فیلمساز با سابقه ایرانی با حضور اهالی سینما در قطعه هنرمندان بهشت زهرای تهران برگزار شد. مرضیه برومند، مدیر عامل خانه سینما، در این مراسم با اشاره به روزهای تلخ سال گذشته گفت که فکر می‌کردم بهار شروعی خوب باشد، ولی فکر نمی‌کردم اینطور کمر من و خانه سینما بشکند. روز 16 فروردین مجله سینمایی فیلم امروز نوشت که کیومرث پوراحمد از سر افسردگی و ناامیدی، بی‌آیندگی و بیهودگی به زندگی خود در بندر انزلی پایان داده است. با این خبر میرسیم به پایان این بخش خبری، همچنان با ما باشید.